بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والدعنا على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که خرید و فروش سهم واقعیتش چیست، محتملاتی در مسئله بود مطرح کردیم، رسیدیم به احتمال پنجم بودیم دیگه، احتمال ششم درست عرض کردیم. خرید سهم به معنای خرید بخشی از حیث اعتباری شرکت است. ما وقتی که سهم رو می‌خریم هیچ رابطه ای با دارایی عینی شرکت پیدا نمی‌کنیم، بلکه یه حیث اعتباری از شرکت می‌خریم و این حیث اعتباری است که مملوک ما میشه. بعد اون حیث اعتباری رو هم باز به یک سهامدار دیگه می‌فروشیم و هیچ وقت ما با دارایی شرکت رابطه عینی نداریم و تفاوتش با اون احتمال سوم که طولیت بود این بود که ما در موارد طولیت به تبع یه رابطه‌ای با دارایی واقعی و خارجی شرکت داشتیم، ولی در این موارد ما دیگه هیچ رابطه‌ای با اون دارایی نداریم. این احتمال ششم بود که مطرح کردیم. احتمال ششم به هر حال طرفدار داره، عده متعددی هستن که معتقدن خرید و فروش سهم در حقیقت خرید و فروش حیث اعتباری است و عملا در خرید و فروش سهم شما حیث واقعی نمی خرید، دارایی خارجی نمی خرید. طرفدارانی داره و ادعی معتقدن که تحلیلش اینه. شاهدی هم بر این مسئله اقامه میشه و اون اینه که گاهی از اوقات سهامی خرید و فروش میشه که اصلا هیچ حیث خارجی نداره. مثلا فرض کنید شرکت خدماتی است، شرکت خدماتی که اصلا کار تولیدی نداره، این شرکت خدماتی صرفا ارائه خدمات میکنه، ولی شما ممکنه سهام این شرکت خدماتی رو بخرید. خرید سهام شرکت خدماتی با توجه به این که دارای عینی و خارجی نداره به معنای خرید همون حیث اعتباری است. کما اینکه در ارتباط با اون بحث پذیره نویسی و ابتداء امر شرکت، وقتی شما می‌خرید که هنوز شرکت دارای خارجی نداره، فعلا بخشی از سرمایه شرکت تأدیه شده و بخش دیگه‌ش هم قراره که با همین پول شما اصلا تأدیه بشه، بعد از این قرار تازه زمینی خریداری بشه، سلهی زده بشه، تجهیزاتی وارد بشه. پس اونجا که دارن پذیر نویسی میکنن، شما سهم میخرید، چی میخرید؟ مثلا دارایی واقعی و خارجی وجود نداره که شما بخرید. میخوان بگن این احتمال ششم با واقعیت های خرید سهم با این دو شاهدی که عرض کردم سازگاره. هم اون شرکت هایی که خودشون عملا دارایی خارجی و عینی ندارن، مثل شرکت‌های خدماتی که فقط ارائه کننده خدماتن، تجربه‌ای دارن، برندی دارن، اعتباری دارن، نیروی انسانی دارن، تخصصی دارن، و هم مثل همون مواردی که در ابتدا امر که شرکتی می‌خواد تأسیس بشه پذیره‌نویسی می‌کنه، شما سهام این شرکت در بد به تأسیس رو که می‌خرید هیچی وجود نداره که شما می‌خرید. پس چی می‌خرید؟ پس حیث اعتباری می‌خرید. این معید این احتمال ششم از این جهت تقویت کردن و گفتن حیث اعتباری میخوان. خب ما در ارتباط با این قضیه عرض کردیم که حیث اعتباری تقریبا با اون چیزی که به لحاظ قانون تجارت میفهمیم و اون واقعیتی که در خارج اتفاق میفته قابل تطبیقه، الا این که دو تا سوال اساسی در مسئله بود. یک سوال عبارت بود از این که اگر ما صرفا حیث اعتباری رو میخریم، چرا بعد از انحلال شرکت بخشی از دارایی شرکت به ما اختصاص داده میشه؟ ما که اصلا با دارایی هیچ رابطه ای نداریم. من دیروز مسئله رو مطرح کردم، بعضی از رفقا شبهه داشتن یا سوال داشتن، گفتم که دارایی شرکت بعد از انحلال شرکت، که انحلال شرکت در حکم فوت و موت شرکته، دارایی شرکت به ما به ارث میرسه یا به ما منتقل میشه. بعد تنظیر کردم، مثل این که اگر عبدی فوت کنه دارایی او به کی میرسه؟ به مولای او میرسه. تنظیر به این قضیه کردم. حالا به لحاظ فقهی این مسئله مورد بحث هست، چون رفقا هم دیروز تأمل داشتن، من یه گزارش اجمالی از بحث فقهی ارث عبد مطرح کنم، بعد ببینیم که اینجا همین بحث هست یا نیست. نه اصلا میخوام بگیم به اون تعهد نوبت نمیرسه، این مقدمه بر تعهده. میکنید ما ادعامون اینه که اگر شخصی مالک شخص دیگری یا شیء دیگری بود، اگر اون شیء از بین رفت یا اون شخص معدوم شد، اموال او میرسه به اون مالکه. بعد آقایون فرمودن که ما در ارث هم چیزی نداریم که به هر حال این سبب ارث باشه. اولا در ارث توجه به این دارید که ما گفتیم که یا عامل ارث موجب ارث سبب است یا نسب است. سبب رو گفتیم بحث ازدواج و بحث ولا که اونجا سه تا داشتیم، عتق بود و زمان جریره بود و امامت بود، که البته ولا عتق دقیقا بحث ما نیست و اون اینه که اگر مولای عبد خودش رو آزاد کنه بی دلیل، یعنی نه به عنوان کفاره، همینطوری تبرعا، یک کسی عبد خودش رو تبرعا آزاد کنه و از عبد خودش هم تبری نجویه، تبری جستن به این معنا که بگه که من در ارتباط با خطاهای عمدی تو که مشمول دیه میشه هیچ تعهد و مسئولیتی ندارم، اگه این کارم نکنه، این عبد آزاد شده اگه فوت کنه و اموالی داشته باشه، اموالش میرسه به همون مولایی که آزاد کرده، به میگیم ولای عتق دیگه، که یکی از عوامل ارث، موجبات ارث. پس اگر مولای عبد خودش رو تبرعا آزاد بکنه و از عبد خودش تبری نجویه، اگر اون عبد فوت کنه و دارایی داشته باشه، داراییش میرسه به مولا. ولی این محل بحث ما نیست، چون عبد آزاد شده است دیگه، ما فعلا عبدی رو مطرح میکنیم که مملوک. در ارتباط با عبد ما روایاتی داریم که عبد لا یرث ولا یورث، یا تعبیرش اینه که لا یتوارث الحر والمملوک. اصلا عبد نه ارث میبره نه ارث میگذارد. ارث میگذارد نه یعنی از کسی از عبد ارث میبره، نه او از کسی ارث میبره، فرقم نمی کنه که اون کس دیگه حر باشه یا مملوک باشه. پس اصلا نسبت به عبد توارث وجود نداره. عرض کردم در عنوان باب مرحوم شیخور لا یرث ولا یورث آوردن، ولی در خود باب همین لایتوارث الحر و المملوکه. اینی که خوندم باب 16 از ابواب موانع الارث حدیث 1 بود. باب 16 از ابواب موانع الارث حدیث 1. خب پس یک قاعده داریم در فقه که از عبد هیچ کس ارث نمیبره و اونم از هیچ کسی ارث نخواهد برد. خب اگه این قاعده هست، پس مولای او هم بعد از فوت از او ارث نمیبره دیگه. این اشکالی بود که شاید بعضی از رفقا گفتن که مولا که از عبد ارث نمیبره. جواب این مسئله اینه که آن در مباحث فقهیشون میفهمن که اموال عبد بعد از فوت به مولا میرسه. البته اسمش ارث نیست. اسمش چیه؟ اسمش اینه که خب ملک اوستیه. ولی در این که اگر عبدی فوت کرد و اموالی داشت، اموالش به مولا میرسه، در این اختلافی وجود نداره که مال عبد مال سید خواهد بود بعد از فوت. حالا به مقتضای این روایاتی که میگن توارث بین عبد و حر وجود نداره، اسم این انتقال ارث نیست. اسم این انتقال اسمش ارث نیست، اما اموال مال کیه؟ اموال مال مولاست. پس ما یه ادله داریم که اون ادله دلالت میکنه که عبد ارث نمیگذارد یا کسی از او ارث نمیبرد، و یه ادله داریم که اون ادله دلالت میکنه که اموال مال مولاست. جمع بین این دو ادله رو فقها میگن که بله، اموال عبد به مولا منتقل میشود اما اسمش هم ارث نیست. حالا بعضی اومدن این مقداری به لحاظ فقهی تحلیل خاصی کنن، گفتن اصلا ملکیت عبد یه ملکیت متزلزله و به محض فوت همون ملکیت متزلزل هم زائل میشه، و چون ملکیت متزلزل هم زائل میشه دیگه همش میشه مال مولا. چی میفهمید؟ بنابر ملکیت طولی به تبع مال مولا بود. وقتی که عبد فوت میکنه دیگه ملکیت طولی نیست دیگه، مستقیما مولای عبد حقی بر اموال داره. طولی بود قبلا، یعنی به تبع بود، الان دیگه بالاصاله است. این بنابر ملکیت طولی، ولی این نظریه حتی بنابر ملکیت غیر طولی هم همینه. یعنی اونی که میگه نه عبد واقعا مالکه اما مهجوره، چون عرض کردیم بعضی میگن عبد مالک میشه اما مهجور از تصرفه. نقش مولا در اموال عبد مثل نقش ولی است در اموال صبی. ولی در اموال صبی فقط میتونه اذن در تصرف بده، به عبارت دیگه ولی مدیریت میکنه اموال صبی رو، ولی هیچ به هر حال رابطه واقعی با اون اموال نداره. مولا اینه. میخوام بگم این نظریه حتی بنابر اینه که ما ملکیت طولی رو نپذیریم بازم اینه. البته میبخشید تمام این بحثا بنابر اینه که عبد اصلا مالک میشه. اگه کسی بگه عبد مالک نمیشه دیگه این عدم توارث معنا داره، کما این که بعضیا عدم توارث رو معنا کردن به همین که مالک نمیشه. قبلا هم عرض کردم گفتن روایات عدم توارث معناش اینه که اصلا عبد مالک نمیشه. خواستن بگن عدم توارث در حقیقت کنایه است از چی؟ از اینکه عبد کلن مالک نمیشه، چون اگه مالک بشه به هر حال این مال باید به یکی برسه دیگه، مال بلا صاحب که نمیشه. اگه عبد مالک بشه خب یا باید به فرزندش برسه، ورثه خودش برسه، یا باید به مالک برسه. پس اینا کنایه از اون. خواستن بگم بنی این مبناست. شما سوید بنابر چی؟ بنابر طولی یا بنابر غیر طولی؟ بنابر غیر طولی یک دلیلش ادله است که الان به بعضیش اشاره میکنم. ادله است که دلالت میکنه اموال عبد مال سیدش. خب ما یه ادله عام میداریم که اون ادله عبارت است از اینکه مال عبد مال سیده، که اون ادله رو عده هم کردن، یعنی حتی در زمان حیات اموال عبد مال سیده، یعنی حتی در زمان حیات مال سیده. بعضی رو گفتن که اگر در زمان حیات باشه دیگه مال عبد معنا نداره، که میگن لسیدهی انتصاب به عبد معنا نداره دیگه، از اول مال مولاست. ولی ادله خاص دیگه هم داریم. من چون میخوام گزارش بگم فقط من به بعضیش اشاره میکنم. روایاتی داریم در ارتباط با عبد مکاتب، که اون عبد مکاتب اگر بخشی از خودش رو تونسته آزاد کنه و بخشی رو آزاد نکرده. حالا این عبد مکاتب فوت کرده، اموالش به کی تعلق میگیره؟ یعنی نسبت به اون بخش آزاد شده به ورثه او تعلق میگیره، نسبت به وقتش که آزاد نشده باز به مالکش تعلق میگیره. پس در روایات عبد مکاتب میگن اون بخشی که کماکان رقه و هنوز آزاد نشده اموال اون بخش، البته بخش یعنی نسبت دیگه، 50% آزاد شده 50% رقه، میگن اون 50% به مولاش تعلق میگیره. خب پس روایاتی که در ارتباط با عبد مکاتب هست بر این مسئله دلالت میکنه، کما اینکه روایاتی که گروه اول اینکه اموال عبد سیده دلالت بر این میکرد. من یه روایت از این روایات مکاتب بخونم بفهمم. در به این مسئله بود که ما میتونیم عبد رو بفروشیم و اموالش رو نفروشیم، این در به وجود داشت، اما در مکاتب من یادم نیست ولی فکر میکنم نمیشه، قاعدتا نباید بشه. وقتی که وصف او تبدیل به حریت شد قصهش فرق میکنه، یعنی تا عبد مملوکه اموالش تبعیت داره، ولی وقتی که حر بشه، ولی من نمیدونم این عبد مکاتب که میشه یا نه، اونو نمیدونم، اونو بلد نیست. خب در زمان حریت که به دست بیاره که قطعا بحث نیست، مگه از باب ولای عتق نکنید عبد در زمان آزاد بودنش هر چی که به دست بیاره اگه اون ولای عتق باشه بازم به مولا میرسه ها، که حالا یکی از ادله این بحث اولویت بحث ولای عتقه. دارم ادله شو مطرح میکنم، یکی اون روایاتی که مال عبد ور سیده، یکی روایات عبد مکاتبه، یکی اولویت ولای عتقه. یعنی این وقتی آزاد میشه اموالش بعد از فوتش مال مولاست، خب وقتی که عبده به طریق اولا مال مولاست. در ولای عتق مگه شما نمیگید که عبدی رو که شما آزاد کردید اگه فوت کرد اموالش میشه مال شما، خب وقتی که عبده که به طریق اولا مال شماست دیگه. عرض کردم که این روایات مولا عبد حتی بنابر مبنای غیر طولیت، چون طولیت مورد اتفاق نبود ما خواستیم اثبات کنیم، ولی عرض کردیم مورد اتفاق نیست، بعضی از فقهای ما طولیت رو قبول ندارن، میخوام میگم حتی بر مبنای غیر طولیت اینه. من یه توجه دیگه به عزیزان در مسئله بدم، این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم که اگه عبدی فوت کنه اموالش مال مولاست، حتی در فرضی است که این عبد وارث داره ها، اصلا مسئله ای که فقها ما مطرح میکنن اینه که اگر این عبد فرزندم داشته باشه وارثم داشته باشه بازم این اموال به وارثش نمیرسه، حتی اگه اون وارث حر باشه. یعنی ممکنه یه عبدی فرزندی داشته باشه که اون فرزندش دیگه عبد نباشه، مثل که فرزند آزاد شده باشه یا ام ولد باشه و امثال اینا، با وجود این اموال عبد به مولا میرسه و به فرزندش نمیرسه. خواستم به این نکته هم توجه داشته باشید، اصلا مسئله ای که فقها خلاصه اون مسئله رو مطرح کردن اینه. پس عرض کردم که تا حالا سه تا دلیل رو خدمتتون مطرح کردم، البته من میخواستم یکی از روایات عبد مکاتب رو بخونم، حالا آخرش رو میخونم خودتون برید. حضرت در آخرش فرمودن فما ترک من شیء فهو لسیده، هر چی که باقی بگذاریم برای سید. البته این صحیحه که خوندم اینم موانع الارث باب 23 حدیث 1 بود، این صحیحه که خوندم بحث این بود که یه عبد مکاتبی است و نتونسته هیچی از اون قرارداد رو به مولای خودش پرداخت کنه و فوت کرده و ترک مالن و ولدا، و هم فرزندی داره و هم اموالی داره. بعد از امام پرسه که من یرسو، کی ازش ارث میبره؟ حضرت میفرمان که اگر اون مولا شرط کرده باشه که تو اگر طبق قرار نتونی اون مبلغ رو پرداخت کنی کماکان در رقیت باقی بمانی، اگه این چنین شرطی کرده باشه حضرت می فهمن اون حکمش حکم عبودیت و رقیت است. فما ترک من شیئن فهو لسیده، هرچی از اموال می زده مال مولای اوست. این در حقیقت عبد مکاتبی است که هیچی از اون قرارداد رو نتونسته بده. امام تفصیل قائلن بین این که مولای او شرط کرده که اگه نتونستی در فلان تاریخ این پول رو جور کنی، باز تو به همون عبد مطلق بر میگردی، اگه این چنین شرط کرده فما ترکم این شای این فوال سیده، که همین تیکش محل بحث ماست. یعنی ما دیگه حالا در غیر این شرط باش کاری نداریم. این که اگه کسی رق بود و عبد بود، هرچی که به جا گذاشت میشه مال سیدش. حالا ادله عدم توارث چی میگه؟ میگه که ارث نمیبره. چجوری این مولا ارث برد؟ خب آقا میگن این اسمش ارث نیست، یعنی انتقالی است که ارث هم نیست. حالا فقها بگیم ملک متزلزل یا یه جور دیگه جور کنیم. وقتی که روایات و ادله اینطوری داره میگه فما ترک من شیء فهو للسیده، حالا ولو اسمش هم ارث نباشه دیگه، ما میخوان بگیم این شرکت سهامی که منحل شد داراییش مال سهامدارانه، اسمش هم ارث نیست، اسمش اینه که این بعد از انحلال او در ملک اون مالک اول وارد شد. نه کنید، وجهی داره اینها که حضرت می فهمن. این وجه مهمه برای ما، این که خلاصه مال عبد مال سیده. چرا؟ چون عبد مملوکه، پس هر چی که مملوکه بعد از بین رفتن او مال مالکیست که این صاحب مال داشت. یعنی ممکنه که یه منات دیگه باشه. مثل چی؟ خب ممنون آب شرکت سامی رو میدونیم، هزینه های شرکت سامی با سامدارا بوده، همه این نون و آبش رو میدونیم، اصلا حیاتش با ماست. عبد حیاتش با مولاش نیست، کس دیگه ایجادش کرده، شرکت سامی رو ما سامدارا داریم ایجاد. یعنی میگم اون به طریق اولاست. حالا این نکته رو من برای این تذکر دادم که در ارتباط با عبد و مولا، حتی در فرض وجود وارثه، شرکت سامی که وارث نداره. شما دقت کردید که ترک مالن و ولدا، یعنی هم فرزند داره، با وجود این که فرزند داره میگن به فرزندش نمیرسه، به سیدش میرسه. خواهم بگم شرکت سهامی خصوصیت داره و اون اینکه فرزند نداره، وارث نداره، اصلا احتمال اینکه دیگری از او ارث ببره یا ارث نبره، انتقال مثلا قهری که اسمش هم ارث نیست وجود نداره. میدونید این ولای عتق کش کردن یه نکته ای داشت که به اون توجه میکردید شاید این سوال حل شد میشد. حالا من یه فرصت کردم باز اون نکته رو مطرح میکنم در ولای عتق. خب روایات مختلفه، من یکی باب 23 بود، یکی باب 16 بود. بسیار خب، دلیل چهارم هم اجماعه. مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعه فی احکام الشریع جلد 19 صفحه 63 ایشون میفهمن الرق یمنع الارث من الجانبین. میدونید یکی از موانع ارث رو میگن رقیته. رق به تعبیر ایشون مانع ارث است از دو طرف، از دو طرف، یعنی نه ارث میگذارد و نه ارث میبرد. رق رو از موانع ارث در فقه مطرح میکنن دیگه بر اساس ادله. این که کلام مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعه جلد 19 صفحه 63 گفتم آدرسش رو دیگه نگفتم. ایشون میفهمن الرقی هم نمال ارث من الجانبین. دیگه بعد توضیح میدن فلایر اسال مملوک، مملوک ولاهور بل مالهول مولا، بلکه مال عبد مال مولاست، که این مالش مال مولاست دیگه ارث نیست. چون که ما گفتیم یم نه اول ارث من الجانبین دیگه، وقتی میگیم مالهول مولا از باب ملکیت و مالکیته، یعنی رابطه مالکیت اقتضا این قصه رو داره، درسته؟ نه رابطه قرابت، چون ما در ارث بر مبنای قرابت داریم توضیح مال میکنیم، ولی در اینجا بر اساس رابطه مالکیت داریم توضیح میکنیم. بعد ایشون میفهمن ولا اعرف و فی شیء منهما خلافا، من نسبت به هیچ کدوم از این دو طرفی که عرض کردم مخالفی ندیدم، نه مخالف ندیدم. در بعضی از کتاب هایشون میفهمن نقل اجماع بر مسئله شده و بر بعضی از کتاب ها گفتن که لا اعرف و خلافن فی شیء من الحکمین، بعضی ادعای عدم خلاف کردن، بعضی هم ادعای اجماع کردن. به هر حال خواستم بگم اون حرفی که ما زدیم تقریبا یه حرف مسلمی است در فقه. حالا اسمشو ممکنه ارث نذاریم، اتفاقا اسمشو ارث نذاریم بهتره، چون ارث بر اساس مبنای قرابته و قرابت و خویشاوندی مثلا نسبت به شخصیت اعتباری معنا نداره، بلکه این انتقال بر اساس معیار مالکیت است و معیار مالکیت در ارتباط با شرکت‌های سهامی هست. پس این که ما حیث اعتباری رو خریدیم بعد بخشی از دارایی رو به ما اختصاص دادن، این بر اساس مالکیتی است که عرض کردیم نظیرم در فقه داره. حالا این بحثی هم که من اشاره کردم بحث مفصل است. خب رسیدیم دیروز اشکال بعدی، سوال بعدی رو مطرح کردیم و اون این که چرا سود سالانه به ما میدن. سال بعدیمون این بود که سود سالانه رو ما برای چی میگیریم؟ ما که حصه اعتباری خریدیم، سود سالانه مال شرکته. من عرض کردم به هر حال شرکت ما بر اساس افزایش داراییش شرکت فربه شده و ما در حقیقت یه شرکتی خریدیم که در بد و امر دارایی مختصری داشت، الان یه شرکتی داریم که داراییش فراوانه. اما خب این مناقشه درستی بود که خب بله داراییش فراوانه، ولی ما هیچ ربطی با دارایی نداریم، هرچی هم این دارایی زیاد بشه ما با حیثه اعتباری رابطه داریم نه با دارایی. البته وقتی این شرکت ما به لحاظ داشته ها فربه میشه، مالیت حیثه اعتباری افزایش پیدا میکنه، ولی بازم سود به ما نباید بدن. این نکته بود که دیروزم مطرح شد که بله درسته که این داراییش زیاد شده، فربه شده، ولی اون فربه شدنش فقط این جهتش به ما مربوطه که مالیت این حیثه اعتباری افزایش پیدا کرد، اما اون دارایی رو باید به ما بدن نه دیگه، اون دارایی چون ما هیچ رابطه‌ای با اون دارایی نداریم. عرض کردیم این تعهدی از سوی شرکت است به این که من بخشی از دارایی رو به شما میدم. خب پس اون شرکتی که الان در حقیقت مملوک ماست، او داره تعهد میکنه که من بخشی از دارایی خودم رو به شما میدم. این تعهد نمیتونه تعهد اون سهامداری باشه که ما ازش میخریم. ممکنه یک کسی بگه شما تو خرید و فروش سهام در ضمن اون معامله این چنین قراردادی دارید، چون اون سهامدارم نسبت به دارایی شرکت هیچ نسبتی نداشت. سهامدار قبلی نسبت به دارایی شرکت چه نسبتی داشت؟ هیچ نسبت. چون اون نسبت نداشت اون نمیتونه قرارداد کنه، ولی در ضمن اون بیع قبلی تعهدی است از شرکت که شخصیت حقوقی مستقله که من این دارایی رو به شما میبخشم. مثلا فرض کنید شما میخواد برید یه عبدی رو در بازار بخرید، یه عبد میگه که فلانی اگه منو بخری من نصفی از درآمدمو به شما میبخشم. خود عبد میگه اگه شما منو بخری من نصفی از درآمدمو به شما میبخشم. خب این عبد اگه نمیبخشید نصفی از درآمدش به صورت طولی مال ما بود، ولی وقتی که ببخشه چی میشه؟ دیگه مستقیم میشه مال ما. قبلا هم عرض کردیم هبه عبد برای مولا رو گفتن جایزه، یعنی عبد میتونه هدیه‌ای به مولای خودش بده. اینجا رو من تنظیر دارم میکنم، مثل این که ما داریم عبد رو میخریم و عبد داره تعهد میکنه که من بخشی از داراییمو، دارایی آیندمو، بخشی از درآمد آیندمو من تملیک تو میکنم، من تعهد میکنم. خب حالا الان همین رو عرض میکنم، تا اینجا درست شد؟ پس ما در حقیقت دوتا سهامدار با هم هیچ تعهدی ندارن، چون اون سهامدار هم هیچ رابطه نداره با این، بلکه در اون به یک تعهدی هست از سوی خود شرکت که من بخشی از این دارایی رو به شما تملیک کنم.
سهامدار دومی که میاد
با انتقال سهم تعهد هم انتقال میشه. نه، شرکت میگه هر کس سهام من رو بخره من متعهدم انقدر بهش بدم. خب این تعهد شرکت میتونه به صورت شرط فعل باشه، میتونه به صورت شرط نتیجه باشه. یعنی میتونه بگه من تملیک میکنم، میتونه بگه هر کس سهام منو بخره این درصد از دارایی آتی من مال اوست. شرط نتیجه اگه شرط فعل باشه اشکال همینه که خب شرط فعل دیگه، فقط رجوع تکلیفی ده. ولی اگه شرط نتیجه باشه این شرط نتیجه این مالکی دیگه، به صورت شرط نتیجه است. خب الان به این میپردازه. پس اون اشکال رو حل کردیم که شما میگید شرط فعل، الا این که میگن این تملیک معدومه. تملیک معدوم یعنی به هر حال هنوز منافعاتی وجود نداره که شما دارید میبخشید، یعنی این شرط. خب جوابش اینه که ما در بعضی از موارد تملیک معدوم داریم دیگه، مثل خود مضاربه تملیک معدومه. یعنی شما وقتی با عامل قرار داد میبندید که نصفی از سود آینده مال تو، خب سود آینده ای که نیست. حتی بعضی هم میگن اجاره تملیک معدومه، شما منافع یک سال این خونه رو دارید میفروشید، خب منافع سال آینده که منافع ماه آینده که الان وجود نداره. حالا آقای خویی فرمودن اون سکنای وجود داره، اونطور که آقای خویی گفتن اینجا اون منفعت ممکنه بگیم وجود داره. البته آره، ولی آقای خویی گفتن مضاربه خلاف قاعده است و به خاطر دلیل خاص میپذیریم. ولی میخوام بگیم اصلا تملیک معدوم، مزارعه هم همینه، مساقات هم همینه، مضاربه هم همینه، اینا همه تملیک معدومه. البته آقای خویی فرمودن که اینا رو باید ما استثناءً قبول کنیم، چون تملیک معدوم رو آقای خویی یک کمی مشکل عقلی بایش داشتن، ولی ما عرض کردیم امر اعتباری مشکل عقلی نداره. ایشون میفهمیدن چیزی که نیست تملیکش امکان نداره، گفتیم امر اعتباری. حالا به هر حال به نظر میاد تملیک معلومش خیلی مشکلی نباشه. بسیار خوب، این تا به اینجای قصه. ولی به لحاظ فقهی یک مسئله اساسی هنوز مونده. نکنید ما تا حالا تقریبا یه مقداری تحلیل فقهی حقوقی بود اینجاش، تا اینجا که گفتیم یعنی اگه واقعیت خرید و فروش اینه میتونیم بگیم که یه تعهدی هم در ضمنش هست. یعنی من بهتر بتونم بگم که این هم سبقه فقهی داشت هم سبقه حقوقی داشت. اما این نکته بعدی که میگم خب فقط سبقه فقهی داره و اون سوال اساسی است که اصلا حیث اعتباری قابل خرید و فروش فقهن یا نه، یا فقه میگه فقط اموال عینی قابل خرید و فروشه. ما در فقه داریم اصلا حیث اعتباری میشه خرید و فروش کرد، یا فقه میگه فقط شما میتونید اموال عینی و خارجی رو بخرید و بفروشید. یه بحث اساسیه دیگه در فقه هم مطرحه. ما در مسائل مستحدثی که خودشون از جنس امور عینی و حقیقی نیستن این دعوا رو کلن داریم. من اگه بخوام یه آدرس بدم که تو این سالهای اخیر زیاد در ارتباطش نوشتن، بس مالکیت معنوی است. اونجا در مالکیت معنوی یه بس سوال امینه که خب اصلا یه حس اعتباری این مسئله و شما دارید یه چیزی رو خرید و فروش میکنید که حس واقعی نداره، حس اعتباری است. خب البته ادله‌ای که در مالکیت معنوی گفتن عموماً به درد بحث ما نمیخوره، چون مثلا بعضی از اون ادله مثل لازرره میگن خب اگر ما حق تألیف رو معتبر نشناسیم ضرر میکنه مؤلف، اگر حق اختراع رو ما معتبر نشناسیم مخترع ضرر میکنه. از باب لازرر ما میگیم که نه، این حق مال اوست و نمیشه نقل انتها. ولی لازرر به این بحث ما اصلا میخوام بگیم که این شرکت خودش میتونه مملوک باشه، میتونه خرید و فروش بشه، میتونیم پول به ازایش بدیم یا نه. خواستم بگم بعضی مثلا بعضی از ادلهی که اونجا مطرح کردن قاعده سبق بود. قاعده سبق هر کس سبقت به یه چیزی بگیره اولای نسبت به اونه. خب شما به تألیف این کتاب، به اختراع، به این مدل سبقت گرفتید، خب حق دارید. خب اون حق سبق به اینجا معنا پیدا نمی کنه. یا مثلا بعضی مثل وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی هر چی که نتیجه تلاش شما باشه، این تلاش میتونه تلاش فکری شما باشه. شما فکر کردید و یک طرحی رو اختراع کردید. خب این و لیس للانسان الا ما سعا دیگه ارزش داره، ولی اون ارزش به خاطر این بود که فکر شما به این جهت رسید. باز اونم نسبت به این بحث ما نمیاد. خواستم بگم شباهت هایی با هم داره، ولی اونجا یه ادله ای داشت که نمیتونیم بگیم. هر چی در مالکیت معنوی گفتیم در اینجا میتونیم بگیم. بله، یعنی موردی میگیم که ما از ادله مختلف یه جایی که اعتبار محض بود، یعنی ما هیچ شیء خارجی نیست که خرید فروش میکنیم، فقط یه چیز اعتباری است. حق مثلا رأی رو بفروشیم بخریم، یعنی خرید فروش سهام یعنی حق رأی خریدن. خب این احتمال چهارم ما بود دیگه، حقوق سهامداری دیگه، که میگفتن ما اصلا حقوق سهامداری رو داریم میخریم، که اونجا بحث بود. خب این حق خودش از کجا ایجاد شده؟ شما اول نکنید وقتی شما مالکید میگید به تبع مالکیت این حق ایجاد شده، شما میگید اول این حقه ایجاد شده بعد من این حقه رو خرید فروش میکنم، اون حقه از کجا ایجاد شده؟ اینکه شما حق دارید درصدی از سود سالانه رو بگیرید، این از کجا ایجاد شده که بگید دارم میفروشم؟ منشأ و حق مهمه. منشأ و حق باید یه چیزی سابقه بر خودش باشه. خب به هر حال عرض کردم این یه بحثیست، بحث به هر حال مستحدثی هم هست. یکی از عمده ادلهی که مطرح کردن در همه این موارد اینه که به ما گفتن مال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. موضوع بیع و شراء چیه؟ موضوع بیع و شراء مال و ملکه. خب هر چی رو که عرف و عقلا بگن ماله میشه چی؟ میشه موضوع اموالکم. حالا اون اموالکم میخواد حیث عینی و خارجی باشه، میخواد حیث اعتباری باشه. پس به هر حال ادله جواز بیع و شرا موضوعش ماله. مثلا لا یحل مال امرئ مسلم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، امثال اینا همش موضوعش ماله. مهم اینه که اونی که من دارم خرید و فروش میکنم بر او صدق مال کند. عرف و عقلا اگه گفتن ماله قابل خرید و فروشه، اگه گفتن مال نیست قابل خرید و فروشه. نه چجور اوغلا موضوع درست نمی کنن؟ نه اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود شرعیه یا اوفو بالعقود اوغلاییه. شاره که میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اوفوا بالعقود شرعی یا اوفوا بالعقود عقلایی؟ اوفوا بالعقود عرفی دیگه. اینجا هم همینه. شاره میگه مال، مال چیه؟ خب عقلا مال دارن. ما میگیم همه موضوعات و مفاهیم که الغای به عرف بشه معنای عرفی مراده، الا اینکه قرینه روشنی بر خلافش باشه. وقتی اشاره میفهمد لا یحل مال امرئ مسلم لا تأکلوا اموالکم، اموال چیه؟ اموال همونی که عقلا میگن امواله دیگه. الا اینکه شما به ما اشکال کنید اینا قضیه خارجیه، یعنی بگید اینا قضیه حقیقیه نیستن. اموال یعنی اون چیزی که عقلا و عرف زمان پیغمبر مال میشناختن. خب مثلا حیث اعتباری مالکیت معنوی رو که مال نمیشناختن که ما بگیم لا تأکلوا اموالکم، الا اینکه اینو بگید. میبخشید عرضم تمام بشه. در حالی که ما عرض کردیم که الان فقهای متأخر میگن نه دیگه، اموال زمان پیغمبر مراد نبوده. یه بحثی است ما در اصول دور قبل مطرح کردیم و اون اینه که عرف معیار چیه در بحث عرف، نه عقل، و عرف معیار چیه. یه دعوای آقایون در فقه دارن، نتایجش هم زیاده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، میگفتن غنا یعنی همون غنا زمان پیغمبر. مثل میگوزن قضیه خارجی است، میگوزن اون عرف معیاره. اینو ما در اصول دور قبل بحث کردیم، در اصول این دور هم اگه توفیق باشه تو بحث حجت سیر و اغلا که رسیدیم بحث میکنیم، هم اغلا رو بحث میکنیم، هم عرف رو بحث میکنیم، عرف معیار رو بحث میکنیم. ولی حالا به هر حال مبنای فقهای متأخر اینه که اینا قضیه حقیقیان قضیه خارجی نیستن، الا در بعضی از موارد که نمیتونن قضیه حقیقی رو بپذیرن. اگه قضیه حقیقی باشه مقبوله، یعنی مثلا شما یه عقدی رو احسن میشه افق الوقوع. قبلا آدرس این قضیه رو عرض کردم، آقای خویی در بحث زمان این مسئله رو مطرح میکنم، میگن زمان شرعی غیر از زمان عرفی امروزه، زمان عرفی امروز زمان شرعی نقل ذمه، زمان عرفی الان ذمه ذمه است، ولی آقای خویی میفهمن چون اغلاییست عفو بالعقود شاملش میشه. بسیار خب، من این اشکالو بکنید، این خودش دلیل بر مسئله است. من خواستم یک کمی این بحث رو توسعه بدم، به لحاظ فقهی دیدم دیگه خیلی دور میشم از بحث شرکت های سهامی، در حالی که بحث خوبی هم هست کسی روش کار کنه. عرض کردم در جاهای مختلف اینکه آیا حیثه اعتباری به لحاظ فقهی قابل خرید و فروش هست یا قابل خرید و فروش نیست، تو مالکیت معنوی و جای دیگه هم به درد میخوره، ولی دیگه به همین اندازه در بحث ما کافی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.